در صورتی که مکلف تشکیک در مبانی ضروری برای او پیدا بشه یا اون که اعتقاد مخالف با مبانی و ضروریات و احکام برای او پیدا بشود، در صورتی که این تشکیک یا اینکه علم به خلاف از روی ادله منطقی خود باشه و عنادی در کار نباشد، مشمول حدیث را خواهد بود. چه در بحث عدم علم است و چه در بحث عدم طاقت، در همه اینها با عباراتی که بیان شد این مشمول خواهد بود. یکی از اون ادله از کنم حدوثتون که روایت و عبارت معروف الناسو فی ساعت ما لا یعلمون، این عبارت دو جور میشه مطرح بشه. یکی الناسو فی ساعت ما لا یعلمون که این ما لا یعلمون سعه مضاف به ما بشه، به عبارت دیگر ما در اینجا ما موصوله الناسو فی ساعت لذی فی ساعت شیئن لا یعلمون. حالا اون شیئ یا عبارت است از حکم، شبهه حکمیه است، یا عبارت است از موضوع، عدم العلم بالموضوع در شبهات موضوعیه. اگر انسان علم به موضوعی نداشته باشه در اونجا درس است، نمیدانه فرض کنید که من با مثال این موضوع، این مصداق داخل در تحت چه موضوعی هست، یا داخل در تحت عرض می شود که حیوان، عرض می شود که این حیوان حیوان حرام گوشته یا حلال گوشته، یا اینکه فرض بکنید که این موضوع داخل در تحت عرض می شود که عنوان غصب است یا عنوان اباحه است، یا اینکه این موضوع این داخل در تحت فرض کنید که ذبیحه مسلمه یا غیر مسلمه، البته در صورتی که ما در اینجا اصل حاکم نداشته باشیم. این فی ساعت ما لا یعلمون است در شبهات موضوعیه ای که حکم اونها مشخص نیست، یا شبهات موضوعیه که خود اصل موضوع برای ما مشخص نیست. یه مایه ای هست نمیدانیم که این مایه چیه. خب این الناسون فی ساعت ما لا یعلمون در اینجا اصالت الحل رو از می شود که اباحه در اینجا جاری میشه. هم می توانیم ما این روایت را به الناسو فی ساعتن ما لا یعلمون، یعنی ما را به معنای مادامیه که ما وصفیه باشه قرار بدیم، که عدم العلم برای این ناس ثابت است. حالا این عدم العلم هم خود شروطی دارد، عدم العلم بالحکم، عدم العلم بالموضوع، و اون عدم العلم بالحکم که خودش ناشی می شود از فروع متفاوتی که خب در رسائل و اینها بحثاش آمده. در هر دو صورت مقابل ما لا یعلمون خودش بر دو قسم است، یا اینکه شبهات شبهات بدویه است، الناس فی ساعت اون شبهاتی که شبهه بدوی است، یا اینکه لا یعلمون اون شبهات شبهات استمراری است که هر دوی اینها شبهه و شک در حکم یا در موضوعه. به عبارت دیگر شبهات بدویه و شبهات استمراریه اینها داخل در تحت ما لا یعلمون هستند، چه اینکه انسان از اول در یک مسئله شک داشته باشه یا اینکه بعداً باید شک پیدا بشه، اول علم داشته باشه بعد شک پیدا بشه. خب این شبهه مستمر دیگه، شبهه میبد یعنی بعداً عد میشود که امر است، بعداً علم است. یا اینکه مقابل این همون علم به عدم یا علم به شیء که مخالف با علم به اصل خود فی نفس الامر خواهد بود، اون هم شامل این مسئله خواهد شد. به عبارت دیگر یا جهل بسیط نسبت به حکم در اینجا مورد برای حدیث رفع است و یا اینکه جهل مرکب، جهل مرکبی که این ان قصورن و تقصیرن نیست، ان تقصیرن نیست بلکه ممکن است ان قصورن این جهل مرکب باشه، باز الناس فی ساعتن ما لا یعلمون شامل ما نحن فیه در اینجا خواهد شد. عرض کنم حضورتون که از آیات قرآن خب یک آیاتی رو عرض می شود که امروز این آیات رو به اصطلاح می خونیم و بعد هم باز آیات دیگری هست و همینطور روایات دیگری هست که اینها رو بیان می کنیم. یکی از اون عرض می شود که آیات عرض می شود که یکی قاعده قاعده احسان است. البته در قاعده احسان جزء قواعد فقهیه‌ای که مورد بحث قرار خواهد گرفت یکی همین قاعده احسان ما علی المحسنین سبیل، بحث مفصل و مشروح این قاعده و موارد اجرای این قاعده که از موارد خیلی مبتلا به هست این بعد میاد، ولی علی ای حال اون چی که الان برای ما اون مفید است این است که احسان یعنی شخصی که در مقام جلب رضای خداست، در مقام استجلاب رضای پروردگار است، هم برای خود و هم برای دیگران. این مقام مقام احسانه، کسی که برای شخصی فرض کنید که دلالت بر خیر میکنه، اتفاقا مسئله غیر از اون واقع میشه. آزا محسنه فرض کنید که مبار مثال یکی میاد پیش شما و میگه آقا من یه مالی دارم، این مال رو میخوام بدم یه جا براش کار کنم، به نظر شما کجا از کنم حضورتون که بدم؟ من میگم آقا من فلان شخص رو میدونم، آدم خوبیست، آدم امینیست، شما مالتون رو به این بده. حالا این شخص آمد و آدم بدی از کار در آمد، یا یعنی که اولش آدم خوبی بود بعدا آدم بدی در آمد و مال این شخص رو نداد، خب در اینجا آیا او میتواند به این رجوع بکنه و بگه شما عرض میشود که طبق قاعده غرور المغرور و یجو الامن غرره آیا بایستی که به اون مراجعه بشه؟ نه. چرا؟ چون این در ابتدا محسن بوده، این در مقام احسان بوده، این در مقام خیر و خیرخواهی بوده، حالا بعد انتشفه به این که اون عرض میشود که خلاف دارد، یا اینکه فرض بکنید که همینطور در خیلی موارد به اصطلاح این به اصطلاح فواید به اصطلاح به درد میخوره، یا یکی از اون موارد فرض کنید که به اصطلاح یه جایی ما بودیم همین به اصطلاح صحبت شد پیش مرحوم هاشم مرتضی حائری بودیم و خدمت ایشون بودیم، صحبت از چیز شد؟ صحبت از همین دفع اموالی شد که برای نماز و روزه، نماز و روزه واجب صلات و صومی که اموالی که برای صلات و صوم میدن، یک سال صلات و صوم، دو سال صلات و صوم، ده سال پس کنیم که پول نماز و روزه و اینها میدن. این صحبت این شد که خب بعضی از این افراد انجام نمیدن و پول رو میخورن و نماز هم نمیخونن. خلاصه خب حالا آیا این شخصی که واسطه هست آیا زنده اون مشغوله؟ پس کنیم که یه شخصی میاد به من چیز میکنه، به من حضورتون که من یا بنده یک نماز هم نخوندم، اتفاقا برای خود من اتفاق افتاده برای شخص من که یکی آمده بابا اقلا چرا میگی دیگه؟ خب تو که یا نخوندی که نخوندی دیگه، حالا میگی و فرض آدم تو فکر و خیال میندازی. بعد آمده گفتش که خلاصه ما حالا نماز نخوندیم، این حکمش چی میشه؟ در این صورت اون شخصی که پول را پرداخته، اونی که پول پرداخته آیا میتونه بیاد سراغ انسان و بگه ذمه شما مشغوله، چون من پول به شما دادم شما در قبالش معوضی چیز نکردین، در اینجا شما معوضی در اینجا در کار نبوده، فقط یک عوضی بوده که خب ما یه ثمنی را دادیم. اون مسلمان که همون عبارت هست از ادای صلات و صوم در اینجا محقق نشده و این چه صورتی پیدا میکنه؟ مرحوم آقای حائری هاشم مرتضی ایشون میفرمودن که پدر ما مرحوم هاشم عبدالکریم حائری ایشان میگفته که این جواب این قضیه خیلی روشنه به جهت این که از اول مؤدی واسطه نه مؤدی، مؤدی اون کسی است که پول میاره، واسطه از اول با اون شخص بنا را میگذارد، بر از میشود که حضورتون که بنا را میگذارد بر مزنون الاتیان به صلات، نه معلوم و متیقن الاتیان به صلات. یعنی میگه من این پولو که از شما میگیرم به ظن من این عمل را انجام میدهد با این شرط، یعنی شرط ضمنیه در این از میشود که عمل، این شرط ضمنی ظن به صلاح است، نه اینکه ادعای قطع به صلاح بکنن. و با این چون هیچ کس نمیتونه ادعای قطع بکنه دیگه، که من قطع دارم که این فرض کنیم که فی نفس الان کذا، و به حسب ظاهر و از ظواهر حال عرض میشود که این برای این حتی اگر هم قطع پیدا کرده باشه، قطع از ظواهر حاله. خب این میتونه بگه، بگه من که این پول را از شما میگیرم و ادا میکنم بر اساس علمیست که از ظواهر حال دارم، نه بر اساس نفس الامر. پس از اول شرط ضمنی بر ظاهر حال رفته و ظاهر حالم ظاهر صلاح بوده و این دیگه در اینجا میشود که مشکلی دیگه برای شرع باقی نمیمونه. چون اگر پول را میگره میگفت من این مال را از شما میگیرم و به این شخص میپردم بر اساس صلاحیت نفس الامریه او و صلاحیت باطنیه او، بر این اساس بعد کشف خلاف میشه، خب این میشود که ضامنه، چون به خاطر این است که او از میشود که مثل فرض بکنیم با مثال مثل آریه از میشود که مضمونه یا آریه غیر مضمونه. در آریه اگر یه شخصی به اصطلاح آریه بکنه از کسی دیگر اینها، این بایستی که اگر به اصطلاح شکست و تفریطی نبود این لازم نیست که بپردازه، این آریه کرده تو ظرف چینی را گرفته و بعد ظرف چینی گربه آمده رد بشه زده ظرف چینی رو انداخته و شکست. خب این حادثه سماوی بوده همسال سال. خب این در اینجا ولی اگر آریه آریه مضمونه باشه، این در آریه مضمونه به نفس این عرض می شود که این ضعف در اینجا زمان تعلق می گیره، سوا اون این که به تفریط باشه این اصطلاح کسر یا به عدم تفریط باشه فرق نمی کنه. حالا در این معدی اگر این ادا به عرض می شود که نفس الامر باشه، این به این انواع قبول کنه که من این پول را از شما میگیرم در این ازا که این عمل انجام بشه، به در قبال انجام عمل و اتیان عمل این به اصطلاح پول را در اینجا از میشود که میگیره، این در این صورت ضامنه. یعنی اگر یعنی این تضمین کرده است اتیان خارجی عمل را تضمین کرده، ولی ما تضمین که نکردیم، ما پول را از شما میگیریم، این مال را از شما میگیریم در ازای زن یا علمی که به ظاهر حال داریم، یعنی بر اساس ظاهر حال این عمل انجام میشود. اگر تبدل میشود که مسئله شد و تبدل خلاف شد، خب این در این صورت زمان نیست. اما در اینجا باز ما به این قاعده احسان هم میتونیم ما به این چیز کنیم، به اصطلاح تمسک کنیم، و اون قاعده احسان صرف نظر از این دلیل است که خب این شخصی که در اینجا واسطه است، این الان در مقام احسانه، یعنی این واقعا میخواد یک کمکی کنه، یک عملی رو انجام بده نسبت به اون به اصطلاح شخص، نسبت به اون و همینطور نسبت به معدی، یعنی نسبت به طرفین این محسنه و در مقام احسان داره این عمل رو انجام میده. پس اگر قرار بر این باشه که ذمه‌ای در اینجا مشغول باشه، ذمه‌اش بین اون شخص و بین این شخص، بین اون کسی که این پول رو گرفته برای صلات و صوم و بین این انجام میده، این مقام مقام احسانه. در مقام احسان در اونجا بر عهده مکلف چیزی نیست. خب این از میشود که روایت آیه‌ای که در اینجا هست، آیه شریفه این است که لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله و ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور و رحیم. انما السبیل، البته یه آیه در اینجا هست، این آیه بعد آیه سوم. انما السبیل علی الذین عرض می شود که یستعزنو که و هم اغنیا رضو ان یکونو الخوارج. خب در اینجا اونچه که عرض می شود که تکلیف را ایجاب می کند، اونچه که تکلیف را ایجاب می کند، ما می بینیم که تکلیف بر احسان در اینجا ایجاب نشده است، بلکه تکلیف بر عدم احسان است. احسان یعنی در مقام عرض می شود حضورتون که استجلاب رضای پروردگار، کسی که خود را در معرض اتیان به عرض کنم حضورتون که تکلیف قرار می دهد، در معرض اتیان به حکم و اوامر و نواهی شارع قرار می دهد، این محسنه، هازا محسنه. ولیکن نمی تواند، چون علی الضعفا داریم، لیس علی الضعفا ولا علی المرضى و علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ولا و ما علی المحسنین من سبیل. خب در مقام احسان قرار میدهند، یعنی در مقام عمل به تکلیف و در مقام استجلاب رضای پروردگار قرار میدهند، اما به واسطه شرایط و به واسطه موانعی نمی توانند انجام بدن. لیس علیهم سبیل، اینها برایشون چیزی نیست، اینها عقابی برایشون نیست، اینها ترتب حکمی بر اونها نیست، علیه اونها ما میبینیم حکمی در اینجا مترتب نشده. حکم بر کی مترتب است؟ علیه کی مترتب است؟ سبیل علیه کی مترتب است؟ علالذین یستعذنون که وهم اغنیا رضوا ان یکونوا مع الخوارج، یعنی در مقام استنکار و در مقام از می شود که استعلا، اینها از کنم حضورتون که خودشون را چیز قرار میدن، اینها میخوان از حکم تخطو. بنابراین استفاده ای که ما از این آیه میکنیم این است که همیشه تکلیف رقبه اون مکلفی را میگیرد. تکلیف یعنی عواقب، عواقبی که بر این تکلیف بار میشه، مثل عقاب و مثل از می شود که احکام مترتبه بر این احکام دنیوی، عقاب دنیوی و عقاب اخروی. همیشه مقدم می شود که متوجه اون مکلفی خواهد شد که این مکلف در مقام احسان نباشه، بلکه در مقام چی باشه؟ تخطی باشه، در مقام سرپیچی باشه و در مقام استنکار و استکبار باشه. در اون مقام اگر باشد تکلیفی متوجه. یکی از اون از می شود که آیات شریفه، آیه است که برای عرض کنم حضورتون که بله ضعف یه ضعفی است که موجب برای از می شود که مانع از احسان نیست، یه وقتی یه ضعفی است که مانع از احسان، یه وقتی یه ضعفی است که به خاطر بی ارادگی غلط میکنه. خب برنش مثلا
فقط ازدواج کنه قرار بوده یه بار به جنون میکشه،
کلا نه
ازدواج کنه، اگرم به جنون میکشه مجبور
به زنا. بله بله دیگه، خب این جزء همین مسائل ثانوی است دیگه، احکام ثانوی است دیگه، بحثی نیست.
یعنی در
مورد جایی
شخصو
بگیرن تا موازنه نباید بشه.
نه
خیر، نباید بگیرن. بله. نه خب این کار نه خب قاعدش همینه. زنا همیشه در صورتی است که مسئله استکبار باشه، استنکار باشه. کسی که زنا بکنه حکم نمیدونه چی. آیا برایش عقوبتی بار میشه؟ جاهل دیگه. کسی که زنا بکنه و مجبوره مکره باشه بار نیست، زنا بکنه و مستر استرارن باشه مجبر باشه حکم برش بار نیست. خب اینا همه جزء مواردی که حدیث رفع شامله، ولی اصلا خود حدیث رفع شاملش میشه. در مورد احسان هم همینطور، بله احسان هم همینطور. در مورد احسان خب این در اینجا میخواد که مخالف با رضای خدا نباشه، و از اون طرف فرض کنید که حفظ جان واجب است، موقعیت واجبه و خصوصیاتی که خب برای یه فردی هست اون را میکشونه به این جهت این مخالفه با اسلام خب نیست قطعا نیست نیست گناه نه خیر گناه در مقام استکبار دید. حالا این آیه که در اینجا هست بسیار آیه از کنم حضورتون که انشالله برای شما که وقتی مشکلی پیشید خیلی تأکید داشتید گفتن وقتی بلا در وقت مشکلی کارشون به کجا فرد انشاءالله برکه آقای افتوسی خیلی مشکلات حل میکنی مملکت شما یا بریم اونجا به ضرورت بیافتیم و بعد مشکل هم گربه گوشتشو خورده بود نخورمت بلد نمی کنم نشست فکر کرد چیکار کنه بعدش دوباره انداخت توی کیسه رفت تو بیامون انقدر رفت تا اینکه مشرف بر موت شد مشرف بر هلاکت شد و الان دیگه اکلمیت جایزه سر گربه رو بری با نه آیش حالا اونجا محلالش هم پیدا میشه آیه دیگری که در اینجا مورد عرض کنم حضورتون که هست خطاب استکبرت ام کنت من العالین خطاب به شیطان آیه شریفه این است که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین قال فخرج منها فانك رجیم آیه عجیبی است و آیه بسیار مهمی است مطالب مختلفی در این آیه است که به طور خلاصه و مجمل عرض می‌کنم در اینجا خطاب امری به شیطان به سجده بر آدم شده این مسئله اول شیطان در اینجا مخالفت می‌کنه فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین شیطان در اینجا استکبار میکنه و سجده نمیکنه. خداوند متعال اول استکبار را به شیطان نسبت میدهد. یعنی تخلف از این امر به واسطه استکبار بود. نه تخلف از این امر به واسطه جهل بود. ببینید اول مسئله را تخلف را به استکبار نسبت میدهد. قال یا ابلیس ما معنی که انت سجل ما خلقت به یده استکبرت ام کنت من العالین الان در اینجا دو مسئله را خداوند در اینجا مطرح کرده یکی مسئله عالین را یکی مسئله استکبار را در روایات داریم منظور از عالین ائمه معصومین و عرض می شود که 14 معصوم علیهم السلام هستند که مقام اینها ما فوق مقام عرض می شود که خلق کثرتی است و اینها چون مبدع و اراده و مثل حقیقت اونها حقیقت از می شود که مفیزه از می شود که نور وجود است در تعینات لذا مقام اینها از مقام خلق کثرتی بالاتر است که در اینجا تعبیر به عالین از همون ائمه شده است و اینی و این کنت ابن آدم صورتا ولیکن فیه معنن فیه معنن شاهدون به ابوتی که مقام اینها از مقام حضرت آدم و اینها خب مقام ائمه مقام 14 معصوم خب مقام بالاترن و اینها اصل خلقت اصل از می شود که مبدأ در خلق هستن به جمیع مراتب و منازلی که داره خب عالین از عالین که نیست آمد سراغ استکبار استکبر ام کنت من العالین آیا استکبار کردی یا اینکه از عالین بودی خب شیطان در اینجا در این جواب مسئله استکبار رو مطرح میکنه نه مسئله جهل خودش را چون میتونه شیطان بگه که من در اینجا من متوجه امر شما نبودم من در اینجا متوجه یک جهل مرکب بودم. انا خیران من خلقتنی من نارن و خلقتو من تی. من در اینجا احساس کردم من از این بالاترم و به واسطه این احساس و به واسطه این علم، یعنی علمی که در اینجا بر علو و بر رجحان بر آدم هست، به واسطه سجده نکردم. و خب ممکنه مطلبش صحیح باشه و درست باشه، بگه که الان من در اینجا احساس کردم که راجح بر آدم هستم و چون علم بر رجحان داشتم لذا نمیتوانم بر آدم سجده کنم. خلقتنی من نار، تو مرا از آتش خلق کردی، و خلقته من تین، از او را تین خلق کردی. و چون نار بر تین ترجیح دارد، پس بنابراین در اینجا مسئله چیه؟ مسئله چیز در اینجا مطرحه. پس بنابراین در اینجا این تخلط من به خاطر اینه. خداوند در اینجا این از می شود که دلیل را محکوم کرد. این دلیل، دلیل چیه؟ دلیل این است که بر فرض بر این که شما خلقتت از خلقت تین چیه بالاتره. نگفت که خلقت تین پایین تره یا خلقت نار بالاتره، مطرح نشون. ها، خدا چی رو مطرح کرد؟ اینو مطرح کرد، استکبرتم. خب بر فرض این که نار اعلای از تینه، ولی من در اینجا امر کردم، آیا امر من هم پایین تر از ناره یا امر من مافوق چیه؟ مافوق ناره و مافوق خلقته. چه خلقت از نار باشه چه خلقت از تین باشه، الان من در اینجا به تو امر کردم و تو هم میدانستی که من امر کردم دیگه، برای مخالفت با امر من چه دلیل داری؟ درست؟ اینجا دیگه مسئله چیه؟ استکباره. مسئله علم و مسئله جهل در اینجا مطرح نیست. در اینجا اون عواقبی را که مترتب بر این عدم اتیان به امر است، اون عواقب متوجه استکباره، نه متوجه عدم العلم. بله؟ جهل مرکب در اینجا چیز نیست، موجب برای عقاب نیست. الان شیطان در اینجا جهل مرکب داره. جهلش چیه؟ جهلش این است که خدا قبول کرد، یعنی خدا رد نکرده که آیا نار بالاتر است یا تین. نار از تین بالاتره، در این حرفی نیست، ولی صحبت در این است که یه حقیقتی در آدمه که اون حقیقت در آدم مافوق نار و تینه. حالا بحثی در اون حقیقت نداریم. الان شیطان در اینجا دوچار جهل مرکب شده، یعنی علم به تفوق حقیقت او بر حقیقت آدم، اینجا در جا علم داره. این علم خدا از بین نبرد، اون چه که، یعنی این علم مستوجب برای عقاب نیست، اون چه که مستوجب عقاب است استکباره. پس علم موجب از می شود که عقاب و تبعات برای عدم اتیان به تکلیف نیست، استکباری است که اون استکبار مفری نداره، به جهت این که امر الهی و امر پروردگار مافوق همه ارزش ها و مافوق همه ملاک هاست، و با این از می شود که عدم اعتناء به امر، این چیه؟ استکبار محقق است. چون استکبار محقق شد، فخرج منها. پس امر به اخرج که تبعات برای این استکبار است، بعد از علم در اینجا چیز نشده، بعد از استکبار در اینجا محقق شده. و از این آیه ما استفاده می کنیم که حتی از می شود که عدم اعتناء به اوامر و حتی عدم اعتناء به نواهی و حتی اعتقاد به مخالف، نفس الاعتقاد و نفس الاعتقاد می شود که عدم الاعتناء، این موجب تعلق حکم نیست، الا در اون ضعف و در اون از می شود که موقعیتی که در اون موقعیت جنبه استکبار باشه، جنبه جهد باشه، جهود در اینجا باشه، انکار در اینجا باشه. استکبار همونطور که روایاتی که اگر یادتون باشه می خوندیم که روایاتی که جنبه جهد داشت، این در اینجا از می شود که دلیل آیه شریفه، دلیل بر اینه که عقاب و اون احکام مترتبه بر اون از می شود که مخالفت در صورتی است که این مخالفت بر اساس استکبار باشه. این از می شود که یک آیه، یکی از آیاتی که عرض می شود حضورتون که در اینجا ممکنه مورد از می شود که چیز قرار بگیره، مورد استفاده قرار بگیره، آیه مربوط به این ارسال رسول و انزال کتب و خطاب است متوجه این از می شود که افرادی میشه که با رسول اینها مخالفت کردن. می فرماید که فلم ما جاعت کم آیات نامبصرتن قالو هادا سهر مبین. بعد می فرماید که و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علو با انظر کیف کان عاقبت المفسدین. بعد اشارت حضورتون که انظر کیف کان عاقبت المفسدین در اینجا که عقاب هم عقاب دنیوی در اینجا از می شود که منظور است و هم عقاب اخروی. وقتی که آیات ما برای اینها آمد، وقتی آیات ما برای اینها آمد، بعد گفتن هازا سحر مبین، گفتن سحر، یعنی یقین به اعجاز داشتن، یقین داشتند که این عرض می شود حضورتون که عصای موسی، این عصای موسی اژدهاست و الا عرض می شود که یعنی آیاتنا مبصرتن، یعنی با بینش به روشنی و به وضوح آیات ما آمد، خفایی در آیات ما نبود، روشن و با آشکار و به طور مبین این آیات ما آمد. خب قالو هادا سحر مبین، گفتن این سحر. حالا اینی که گفتن قالو هادا سحر مبین، آیا واقعا گفتن؟ این که نه، از روی استکبار گفتن و از روی جهد گفتن؟ نه، خدا می فرماید که از روی جهد گفتن هادا سحر مبین و جهدو به ها، انکار کردن این را، و استیقنت ها انفسهم، در حالتی که یقین داشتن این صحیحه، این قضیه، اونی که موجب عقاب است ظلمن و علوا، از روی ظلم و از روی علو جهدو به ها و استیقنت. حالا که اینطور شد، یعنی وقتی این جهد بر اساس یقین شد و استیقنت ها انفسهم، حالا فرمزور تیفکان آقابت و مفسدین، هم عقاب دنیوی آمد برای اینها، هم عقاب اخروی در اینجا مترتب میشه. پس این آیه تصریح دارد استدلالش بر این که در باب ارتداد، اونچه که موجب ارتداد است استیقنت ها انفسهم و جهدو به هاست، یعنی انکار یک از میشود که مبنا، انکار یک اعتقاد، انکار یک حکم ضروری، انکار رسالت، در حالتی که استیقنت ها انفسهمه، نه اینکه عدم از میشود که با تشکیل استیقنت ها و جهدوبه ها ظلمن و علوبا. پس بنابراین این یکی از ادله محکمیست بر این که اگر شخص مکلف در مقام استدلال و در مقام بیان، این در مقام جهد نیست، این در مقام ظلم و علو نیست، این دلیل به این رسیده دیگه، به واسطه جوانه و واسطه خصوصیاتی به این قضیه رسیده، چه برش بار نمیشه، جایز نیست که این در صورتی است که این پنزل کیف آخان عاقبت المفسدین ترتب عقاب، عقاب دنیوی که همین اعدام باشه و عرض می شود که افتراق زوجیت باشه، عرض می شود حضورتون که تقسیم اموال باشه و عرض می شود که یا حبس و امثال ذلک باشه، در صورتی است که هم تو عقاب اخروی، در صورتی است که در مقام جهد و در مقام اینها باشه. این هم یکی از ادله‌ای که عرض می شود که قابل خدشه نیست. یکی از عرض می شود که آیاتی که در اینجا داره، یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها اکثر فاسقون. یعرفون نعمت الله، نعمت یعنی نعمت هدایت، نه اینکه منظور نعمت یعنی آب و نور، نعمت یعنی نعمت هدایت، آیاتنا، ارسال رسول، انزال کتب، اوامر و نواهی که شارع بیان میکنند، این یعرفون نعمت الله. یا اینکه منظور از نعمت را ما نعمت ولایت بدانیم. یعرفون نعمت الله که در بسیاری از از روایات تفسیر به نعمت ولایت شده که عرض می شود که اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتی یعنی همون نعمت ولایت که عرض می شود که در اونجا تعریف عرض می شود که نعمت ولایت. خب فرق نمی کنه چه نعمت منظور از نعمت را بنابر عرض می شود که تفسیر بعض از روایات از ائمه علیهم السلام و نعمت روایت به ولایت بدانیم، یا اینکه نعمت نعمت هدایت است، هدایت کلی است. فرق نمی‌کنه. هدایت دارای فروعاتی است و دارای لوازماتی است و دارای اجزایی است. عوامل درش است، نواهی درش است، اعتقادات درش است، التزامات به جوانح و عمل به جوارح درش است. کل منها اینها چیه؟ همون هدایت هستند. خب یعرفون نعمت الله، نعمت خدا را می‌داند، ثم ینکر انکار. پس در وهله اول عرفان را در اینجا خداوند ذکر کرده. یعرفونها نه یشکون فیها، نه یعرفونها، عرفان دارند، معرفت دارند به نعمت خدا که ارسال رسول است، و ینکرونها. این نتیجه چی میشه؟ اکثرهم کافرون. این که میگه و اکثرهم کافرون، یعنی ممکنه در اینها افرادی باشن که مستثنا باشن از این قضیه عدم انکار، لذا حکم روی اکثریت برده. اکثر اینها کفر می‌ورزند. ممکنه یه عده از اینها چیه؟ بنابر یک استثناء شبهاتی درشون باشه که وقتی شبهات که به کفر ما نتوانی بدیم. بله؟ نه، میگم از باب استثناء منقطع در اینجا هست. از استثناء منقطعی که ممکنه به واسطه شبهاتی باشه که اکثر هم میرسوند که نه، عرفان در اونها تمام است و بعد در مقام انکارم اینها هستند. خب این از میشود یک، از میشود که آیه دیگر که بسیار این آیه آیه مهم است، آیه سوره انعام آیه 20 که میفرماید که الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون. بعد میاد پایین، اول آیه اول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. خب اون کسانی که ما به اینها کتاب دادیم که یهود و نصارا باشن، به مقتضای این که اسم پیغمبر در کتب یهود و نصارا موجود است و در این هیچ شکی ندارن، لذا در اینجا خدا میفرماید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه کما یعرفون ابناءه، یعنی آنچنان یقین دارن و استیقنت ها انفسهم، آنچنان اینها یقین دارن به این که این هم میشه که و یعتی و مبشرن من بعد یعت اسمه احمد که در باره پیغمبر اکرم در کتب نصارا هست، اون آیه در سوره صف دارن در بله در سوره از می شود که سر اینجا شما که قرآن می خونید و دیگه هست باید بگید کجا سر من می خونید به سر که پیداش نمی کنید صافات و سر ها سوره بله بله عرض کنم حضورتون که و از قاله بله و از قاله عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات هذا سحر المبين. و من اظلم من افترا علی الله الكذب را هو یدعا الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین. عجیبه این آیه در همین جا چیه؟ در همین جا میاد و از قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم در کتاب خوبینا همه یقین دارن به اینکه اسم پیغمبر در چیز میاد، در چیز آمده، خب یقین به این دارن. بعد میفهمد که فلم ما جا هم بالبینات قال هذا سحر مبین، یعنی وقتی که حضرت آمد و بینات آورد، شکر قمر کرد، قرآن آورد، از میشود که نطق شجر و امثال ذلک، قال هذا سحر مبین، یا مربوط به قرآنه که سحر مربوط به قرآن، قال هذا سحر مبین. بعد میفرماید که این در اینجا با یقین این مطلب را دارن انکار میکنن. و من ازلم و من منفترا علی الله الکذب، کی ظالم تر از کسی که بر خدا دروغ را افترا ببنده است. قال هذا سحر مبین دیگه، خدا این قرآن را به معجزه عرض می شود که ارسال کرده، اینا میگن این قرآن چیه؟ سحر مبینه. پس این در اینجا افتراعه و افترا و هو یدعا عرض می شود که و هو یدعا الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین. خب این در اینجا آیه می فهمد که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یعنی انقدر یقین بر این مسئله دارد. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اون کسانی که به خودشون ظلم کرده، یعنی چی؟ یعنی باطن اونها میبیند مسئله را، اینها برای باطنشون پرده میاندازن، حجاب میندازن و نمیگذارن اون باطن در مقام بیان بیاد. کسی که مرتد هست، کسی که ارتداد میکنه، باطن را میبینه چیز دیگری ولی ظاهر را چیز دیگری بیان میکنه، حقیقت را در باطنش احساس میکنه ولی در مقام ظاهر میاد چیکار میکنه؟ استکباراً و علوباً و ظلماً مطلب را جور دیگری میاد چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. و من ازلم، و همون آیه در اینجا میبینیم میاد، و من ازلم و من افترا علی الله کذباً، بر خدا دروغ، او کذب به آیاته، یا بیاد آیات را تکذیب کنه، بگه اینها دروغه، اینها دروغه، ولایت امیرالمومنین دروغه، میداند ولایت امیرون و میاد انکار میکنه. این نولا یفته و ظالم. بعد میاد پایین انظر کیفه کذبو علا انفسهم و ذل عنه ما کانو یفترون، ببین چگونه اینها بر خودشون دارن دروغ میبندن. چطور انسان بر خودش دروغ میبنده؟ کیفیت استدلال چطوریه؟ یعنی باطن اونها مطلبی را میگوید، باطن اونها حاکی از یک مسئله است، ظاهر اونها حکایت از چی میکنه؟ خلافش را میکنه. این میگن کذب بر چی؟ کذب بر خود. یه وقتی کذب بر غیر است، فرض کنید که شما مطلبی را گفتی، من میام خلاف را بیان میکنم، میگم آیه عرض میشود که فلانی این مطلب را اینطور گفت، خب این کلامی را که من نقل کردم با اون کلامی که عد می شود که ناقل گفته دوتا، این کذب بر کیه؟ کذب بر دیگرانه. در کذب بر دیگران این است که انسان مطلبی را که شخصی گفته بیاد خلافش را نقل بکنه. کذب بر پیغمبر این است که مطلبی را که پیغمبر فرموده انسان بیاد خلافش را نقل بکنه. کذب بر شخص هم. یه وقتی کذب بر انفسه، کذب بر خود این است که انسان مطلبی را که معتقد است خلافه، بیاد خلافش رو چیکار بکنه؟ بیان بکنه. این میشه چی؟ این میشه حد میشه که وزن لعنهم ماکان و یفترون. این همونیست که در اینجا خداوند این را مورد چی قرار داده؟ نکوهش و مورد عتاب قرار داده. پس بنابراین این هم یکی از اون آیاتیست که دلالت میکنند بر این که عرض میشود حضورتون که در صورتی عرض میشود که عقاب مترتبه بر از می شود که کلام مخالف با نفس الامر است، که این جنبه کذب در اینجا داشته باشه، یعنی باطن انسان مرتد در باطن معتقد به مطلبی است و در ظاهر میاد چیکار میکنه؟ کذب میبنده. اما اگر نه، کلام او ظاهرا و باطنا یکی باشه، کذب در اینجا چیه؟ دیگه معنا نداره. وقتی کذب معنا نداشت، احکام مترتب بر اون چی؟ دیگه معنا ندارد. کیفیت استدلال روشن شد که در اینجا عقاب مترتب بر تحقق کذب است و کذب در اونجا است که کلام با باطن انسان دو از می شود که مسیر داشته باشه و در دو جهت مخالف باشه. اگر واقعا اون کسی که میاد یه مطلب خلافی را میگه باطن او هم معتقد باشد که در اینجا چیه دیگه معنا نداره. وقتی معنا داشته باشه اینها هم از می شود دیگه بله از می کنم لطف و محبت واهب وجود داره. فهمیدی؟ در بیع تبادل بین عینینه، عینین یعنی یک عد می شود که ما چه بر ذمه باشه چه بر خارج باشه، بین دو عین در خارج تبادل انجام می گیرد. شما نگاه می کنید می بینید این قیمتش چنده، این قیمتش چنده، بعد میگید آیا این ارزشه اینو داره که باش معاوضه بشه یا نشه، این در قبال و انجام میشه. ولی در هبه معاوضه عینین تبادل نمیشه، فقط از طرف واحد یک مال هبه میشه به از میشود که یه شخص. منتها اون میگه چون تو به من یک مال را دادی، من هم در باب تشکر و به عنوان تشکر از تو من هم این را به شما هبه می کنم. پس هبه در قبال عین نیست، در قبال تشکره. لذا بین هبه معوضه ممکن اصلا اختلاف ثمن بسیار باشه. این فرض کنید که 100 هزار تومان قیمت داشته باشه، این فرض کنید که منوال سال 100 تا 1 تومان به اصطلاح قیمت داشته باشه، این میگه ما به اندازه چیزمون، به اندازه وسعمون، به اندازه چیزمون ما به شما یک عرض میشود که در قبال این ور میدادیم، پس کنیم که هبه میدیم، این میشه هبه، هبه معوضه. در این عرض میشود که استیجاره بر صلات و صوم و نماز هم همینه، پولی که میده در قبال تعهد اوست، ولی او تعهد چیز هم همینطوره، این اختصاص به پول نداره. اگر یه شخص متعهد بشه من متعهد میشم که دو رکعت نماز لیلت و دف برای میت شما بخونم، این واجبه بخونه، متعهد شده، ولی اون که پولی هم در کار نباشه این شخص میتونه، این شخص بله زبان همون زمانه، همون نفس او زمان، نفس تعهد. ببینید نفس تعهدی است که بعد انجام بده، تعهد انجام ندادی پول برگرده. میگه من معوضه در قبال تعهد، نه در مقابل نفس العمل، نفس العمل لله باید باشه، ولی تعهد به این لله این خودش یه چیز ملزمه است، یه امر ملزمه است.
لازمه که تعهد مالیات باشه.
بله خب بله مالیات چرا، من متعهد میشم به اینکه پیغام شما رو به رفیقتون برسونم، 100 تومنم میگیرم، متعهد. حالا یا با تلفن میرسونم یا با اشاره میرسونم یا با هر چیز، نفس تعهد بر یک امری مالیت داره. چرا
مثلا به مال فرقی نکرد، چه ما استیجار بکنیم بگیم قابلیت اجاره، اینجا بحث علمی میشه که اون کار قابلیت مثلا اجاره و اینها نداره، و الا نفس العمل فرقی نکرد، تخلف نمی طرف
بله نمیتونه دیگه
فرقی با فرقی اونو اگر تأثیر به مال فرقی نداره.
یه بحث دیگر شما در اینجا میخواد مطرح کنید که اصلا آیا یک همچین قضیه یا همچین مسئله صحیح هست یا صحیح نیست، یعنی نفس استیجار بر یک اصطلاح چیزی. چون ممکنه فرض بکنید که اون شخصی که این پول را میاد میپردازه خیال میکنه که از میشود که صلات و صوم به واسطه اتیان یک مکلفی از ذمه اون شخص ساقط میشه، اما اگر اومدیم گفتیم نه اصلا از ذمه او ساقط نمیشه به واسطه ای، خب حالا یه پولی هم در راه فقرا خرج کرده و اینها، وقتی که مسئله صورت دیگه. البته در هر صورت ما هنوز انشالله حالا بحثش حالا یعنی چیزایی نیستش که ما بخواییم مطرح بکنیم، ولی من خودم اگر کسی عرض کنم که همچین پولی بده سعی میکنم شخصی باشه که بخونه از زیرش در نره، حالا فوقشم نخون دیگه، ولی دیگه پیگیری نمیکنم. به یه فقیری میدم که این اصطلاح انجام میده، دیگه نمیگم خوندی یا نخوندی، پیگیری نمیکنم.